خب پرسش بعدی، روزی نیست که اخبار دستگیری ها در رسانه ها منتشر نشود. این حجم از دستگیری ها خبر از برنامه گسترده تر از حد به اندازه صرفا دستگیری چند فعال مدنی یا فعال کارگری دارد. حاکمیت چه هدفی را نشان رفته است؟ آیا پیش زمینه های خفقان برای مهندسی بیشتر انتخابات است یا هدف دیگری دارد؟ عرض کردم یک بار، انتخابات فرعی است. اصل ماندگاری آن گروهی است که ماندند، بیشمار ثروت ها اندوختند و زین پس بعد از بحران موندن که این ثروت ها رو چگونه اداره بکنن. در درجه اول به این هوشیاری رسیدن که کسانی را آماج حمله قرار بدن که راز فقر رو در غنا برای فقیران و تهیدستان و فرودستان جامعه دارن فاش میکنن. شما اسم این دخترها رو نشینده بودید قبلا. شما اشمای پیش چیم نمیدونستید احتمال زیاد سپید قلیان کیه، عسل محمدی کیه، مرضیه امیری کیه؟ ولی ما که از خیلی وقت پیش میشناختیمشون، جلوی چشمام میدیدم که دارن رشد میکنن، مثل درختی که داره شکوفا میشه، نهالی که شاخه میده، برگ میده، گل میده. اینها اثر دارند. یکی به من میگفت دکتر ایستانه آخرش همین امروز تو موقع ورزش، آخرش وقتی رهبر نداریم چه کار بکنیم؟ من اون جمله معروف نمایشنامه برشت رو برش گفتم، بدبخت ملتی که به رهبر احتیاج داشته باشه اولا، و در ثانی نداریم رهبر، پس سپیده قلیان کیه؟ پس مرضیه امیری کیه؟ پس اسماعیل بخشی کیه؟ پس رضا شهابی کیه؟ ده ها نفر، صد ها نفر، اینا رهبران آیندن، از تو اینا در میاد. قرار نیست منی که دکترا دارم اون بالا نشستم همینطور همش رهبرم باشم. افتخار خواهم کرد که وقتی مردم رهبران خودشون از لایه های پایینی جامعه انتخاب کردن، من مشاورشون بشم. بنابراین مطمئنم اینها را هم حاکمیت میدونه. چی رو نشان گرفته؟ آن اندیشه هایی که زایایی دارد تا نشان بدهد فقر چرا وجود داره و پا بر جا میمونه. آن علتش غناست، آن غنایی که ثروت‌های بادآورده پشتشه، آن غنایی که آزار مردم و دستاندازی به ثروت مردم عاملش بوده. طبیعی است که این جریان اگر به یک جریان اجتماعی تبدیل بشه، اجازه نمیده که این ثروت ها همینطور در اختیار اونا بمونه. ماسمالیزاسیون هم نمی کنه. امروز اینه بگیر 4 سال زندان کن یا اعدام کن، منداز بیرون، باز شبکه فساد سر جاش بمونه. علت اینه. گفتم یه بار به پرسش بعدی ببینم میتونم ریشه بحران بله دیر شد ببخشید. ریشه بحران ها و بنبست حکومت اسلامی ایران در کجاست؟ ریشه در تضاد طبقاتی است. تضاد طبقاتی که ابعاد جهانی هم پیدا کرده. نفت یک مازاد جهانی به حساب میاد. وقتی در تضاد با جهان قرار میگیره، شکل بندی طبقاتی به اونجا هم کشیده میشه. از طرف دیگر تعارض های درون طبقاتی هم شکل گرفته. نمیبینید پریدن به هم همدیگه رو پاره پوره میکنن؟ همه اینا در ارگوی نظری کار مارکس و در روش شناسی مارکسیستی پیش بینی شده بود. پس ریشه در اصلش تضاد و تعارض طبقاتی است که بعد به شکل بندی های سیاسی و ایدئولوژیک میرسه. خیال نکنید اختلاف این جناب و اون جناب سر اینی که آب وضو رو از کجا بریزیم یا ولزال اینو تا کجا بکشیم، نه، مشکلات اقتصادی دارن، دعوا دارن سر منابع. منابع هم که تش از آب نیست که دیگه، زمین که صفر میشه تراکتورها بکسوات میکنن دیگه، اینجوری میشه. پرسش بعدی هم بگم. درود جناب دانا، چطور میتونیم مثل 57 نشیم و اجازه ندیم ارتجاع سرخ و سیاه باز کشور به ورطه نابودی بکشن؟ در درجه اول عرض کنم خدمتتون، من این واژه ارتجاع سرخ و سیاه رو بسیار غلط انداز، گمراه کننده و زشت میدونم. ارتجاع سرخ یعنی کمونیستا، یعنی سوسیالیست ها اونها مترقی ترین ارزنده ترین نیروی اجتماعی بودن که بشریت تا کنون به خودش دیده. این از نظر من. این اصطلاحیست که شاه ساخته. ارتجاع سیاه هم که اگه منظورش مذهبیان که خب همین مذهبی ها بعضیشون تو انقلاب مشروطه پیشتاز بودن، جلو افتادن، بعضیشون هم مثل شیخ فضل الله نوری در منتهای ارتجاع موندن. به گمان من اینطوری نیست. سال 57 همچین هم ما کار غلطی نکردیم. چیزی که دوست داشتیم گذاشتیم کنار، چیزی رو که دشمنانشو میکشت مگه توده‌ای رو نکشت؟ مگه ملی‌ها رو نکشت؟ مخالفشو میکشت. ما تا تونستیم فشار آوردیم علیه اون، ما جاش آزادی میخواستیم، همچی عددی نبودیم که ما همه چی رو تعیین کنیم. ما شماره روشنفکر بودیم، ما مون رو نخواستیم. بعد توده ها نگو انقدر از این دلخور بودن بعدشون اومده بود که بلند شدن سرپا چشم بسته یا آقایی رو که از نجف آمد و بعد دیگه واقعیشو میدونیم. از اون به بعدش من دفاع نمی کنم. به هر حال اگر زمانی کاری کردیم شکست خوردیم، خب کارو نمی کنیم، اصلاحش میکنیم. ولی اصل انقلاب به نظر من به صورت یک پدیده درخشان و ارزشمند پابرجاست و باید پابرجا بماند. سوال بعدی، با روی کار آمدن رئیسی مشخص بود که او برای بگیر و ببند و سرکوب هرچه بیشتر در دو جبهه آمده است، اول سیاسی دوم مواسط اقتصادی درون رژیم. آیا با توجه به ساختار و روابط مناسبات اقتصادی سیاسی در درون رژیم این بگیر و ببند ها میتواند رژیم را از فساد سیستماتیک که به آن گرفتار است نجات دهد؟ خب سوال خوبیه. بذارید همینجا من یه اعتراف بکنم، خوشم نمیاد اشتباه کرده باشم اینو زیر پتو پنهانش کنم. من موقع که رئیسی آمد یه فکر دیگه داشتم، فکر میکردم این اومده برخی اصلاحات در قوه قضاییه بکنه و برخی گذشته ها رو پاکسازی بکنه. ولی حالا جبهه مبارزه با فعالان سیاسی، چپ‌ها، رادیکال‌ها، آزادی‌خواهان، زنان آزادی‌خواه، این یه چیزیه که گفتم از وحشتی است که از آینده، کابوسی که شبح سرگردانی که سرکلش پیدا شده، از اون فردا نگرانن. اما مبارزه با مفاسد اقتصادی به نظر من ریشه‌ای نیست، تسویه حسابه. تسویه حساب همین الان رئیسی داره با صادق لاریجانی تسویه حساب میکنه دیگه، تا خط معاونش رفته جلو. حالا خود اون چون در یه جایگاهی نشونده شد که کسی نتونه بهش دست بزنه مثل قالیباف، اینطوریه. این به گمان من این تسویه حساب هم تسویه حسابی برای اینکه یه جناح میخواد کار اصلاحات انجام بده نیست، بیرون کردن رقیبه، رقیبی که سهمش رو از آن خود بکنن. این اتفاقه. پرسش فرمودن دستگیری های اخیر چه تأثیری بر فعالان کارگری در داخل کشور داشته است؟ آیا نیروهایی که این برنامه را سازماندهی کردن توانستن به اهداف خود دست پیدا کنن؟ اولا خدمتتون بگم تأثیر داشت. اگر در گذشته تأثیر ترساور و رعب‌آور داشت، اینجا تأثیر قهرمان سازانه داشته. من خیلی از این جوونا و خیلی از این کارگرها رو میشناسم، خودتونم دیدید، چه بسا که میاد پای این دستگاه‌های تلگرام و اینها و میگه ما را ز سر بریده میترسانی، و این در حالی یک 10 سال بهش زندان دادن. دختر جوان، خوشگل، آینده دار، بچه دار و مرداش هم همینطور. بنابراین این تأثیرهایی که یه زمانی رعب ایجاد میکرد الان هم رعب ایجاد میکنه، ولی به همان اندازه، شایدم بیشتر شایدم کمتر، داره نیرو ایجاد میکنه، مبارز ایجاد میکنه، کسانی که وظیفه تاریخی خودشون رو فهمیدن. فهمیدن این بیماری یه درمان داره، یه درمان، مبارزه. خب نیروهایی که این برنامه رو سازماندهی کردن توانستن به اهداف خود دست پیدا کنن. من نمیدونم چرا باید به این سوال، چرا سوال میکنی، چرا باید پاسخ بدم. اگر نیروی این برنامه ها را سازماندهی کرده، تا کنون شناخته نشده، نشده دیگه. و اگر به اهداف خودش نرسیده بود، لابد مسیرش رو عوض میکرد. اینو باید از خودشون بپرسیم. پرسش بعدی، لطفاً از جناب رئیس دانا بپرسید نظرتون در مورد چهره‌های مختلف اپوزیسیون مثل آقای پهلوی یا خانم علی نژاد یا گروه مجاهدین چیه؟ خانم علی نژاد همین خانم معصومه آره. ببین اینا حاصل اینا جنبندی یه جا با هم نمیشن که، یه تفاوتهایی دارن. ولی من در این چند باری که بازداشت شدم بچه های مجاهد رو در اونجا بچه های قوی محکم سر موضع به لحاظ انسانی خیلی قابل اعتماد با شخصیت اونجوری دیدمشون، اما در مجموع عمل کردشون به گمان من هیچ امیدی رو از حیث حمایت توده ها بر نمی انگیزه، برنامه ای رو ارائه نمیده. مردم بینوا میگن بابا اگه اسلام راستین تو میخوای تازه بیاری، خب ما این اسلام راستین اینجا 40 سال تجربه کردیم قربونه. سخنار که نورا حلاوتیست دیگر. آقای پهلوی هم که واقعا هیچ تأثیری اینجا نداره، اون آدم شکمسیر به معنای دقیق کلمه، کف پاش اسفالت این سرزمین تا حالا لمس نکرده. اون هنوز اونجا نشسته میگه کمونیستا زمان پدرم وزوز میکردن. خب همون وزوز پدره تو گرفت مثل یه موش مرده پرت کرد بیرون دیگه. پس تو هنوز کینت نخوابیده. تو که رضا شاه که اون گندش بود اونجوری شد. اتفاقا چپ ها هم در بردن اون و در سرنگونیش دخالت داشتن، چپ ها در سرنگونی محمد رضا دخالت داشتن، خوب کاری هم کردن. شاهنشاه‌بازی دیگه چیه؟ از نطفه یکی اسپرم یکی میاد بیرون میگه من حالا همه کارم، هنوزم هیچ کاری نشده. همین یارو پهلویه هنوز هیچ کاری نشده، هی به من فوش میدن تو فیسبوک میگن تو چرا از مثلا فلسطین دفاع میکنی؟ به تو چه؟ تو هنوز نیومده نمیذاری ما حرف بزنیم. ضمن اینا به شما اطمینان میدم جایگاهی در ایران ندارن. اون خانومم که چیزی نیست، خلاصه بهتون بگم چیزی نیست. اون به علت این که شنیده نمیشن مردم وقتیشون، حالا پناه میبرن ایشون یه سری حرفایی اونجا فرصت داره تریبون داره صحبت میکنه. 4-5 نفر هستن از این تریبونا دارن، بیشترم میتونه باشه. احتمال من میدم حاکمیتم یه عده ای رو میفرسته از این تریبونا بهشون خواهد داد، هدفهایی داره. رفیق رئیس‌دانای عزیز، آیا واقعا با توجه به این که رژیم دچار ابر بحران است به این دلیل حاضر به مذاکره پنهانی یا آشکار با آمریکا می شود یا شده است یا دلایل دیگر مطرح می باشد؟ در خصوص واکنش ما به عنوان نیروهای شب در برای مذاکره چرا کاری پیشنهاد می دهید؟ بله به نظر من همینطوره، وارد مذاکره شده و می شه و خواهد شد. شب چرا حلی می ده؟ حل مبارزه طبقاتی، خواسته های طبقه کارگر. و امروز چپ برخلاف گذشته باید بیشتر از همه جریان ها آزادی خواه باشه، در دفاع از آزادی زنان، در دفاع از آزادی تشکل ها. و راه حل رو باید پیدا کنیم که اینها در تناقض با سوسیالیسم نیست. من خودم 3-4-5 تا در این باره کتاب نوشتم. بچه های چپ امروز هم آزادی خواهن هم سوسیالیستن و تناقضی در این نیست. و به گمان من مرحله نهایی آزادی در سوسیالیسم پدیدار میشه. ما تکلیفمون روشنه، ما با سرمایه‌داری سر ستیز داریم. این دولت رو نماینده خود اون که خودش داره میگه، اون که دیگه احتیاج نیست ما تحلیل کنیم، خودش داره میگه. خودش معاونش چیه؟ هم رئیسش هم معاونش. رئیس جمهور رفته میگه خیلی بده که 60% مدرسه های ما دولتی هن، فقط 40% خصوصیه. همه رو خصوصی سازی کنید. اون خصوصی سازی رو از مدرسه ها، از این فرزندان بیگناه و نادار جامعه ما شروع کرده. معاونش که چپ میره راست میره میگه من بخش خصوصی، من خصوصی. اون وقت تازه فرمانده کل اقتصاد مقاومتی هم هست. یعنی کی باید مقاومت کنه؟ یعنی منظور از این اینه دیگه، یعنی باز کارگر رو سرکوب کنیم تا نمایندگان اتاق بازرگانی که توی دولت هم مثل نعمت‌زاده که قبلا بود، مثل اون نهاوندی، مثل خود اسحاق جهانگیری یا برادرش یا اینا بیان سر قدرت، دیگه مشخصه واکنش ما چیه. ما اگر با حاکمیت در تضادیم معنیش این نیستش که هرچی آمریکا میگه درسته. اگر با حاکمیت در تضادی معنیش این نیست که اگر تضاد سیاسی حل کنیم راحت میشیم. تضاد اقتصادی بهتر بشه. ما به دنبال جامعه ای هستیم حتی الامکان عادلانه و آزاد و مستقل. بدون استقلال از غیر امپریالیسم نه آزادی خبری هست نه عدالت. خب در این راه بچه ها دارن کار میکنن، دارن کار میکنن دیگه. پیشنهاد مشخص من به چه کار میاد الان؟ حرف زدیم، گفتیم، نوشتیم. اجازه بفرمایید که الان از این بحث بگذریم. پرسش بعدی: در دفاع از بازداشت شدگان اول ماه مه و هفت‌تپه، فعالان سیاسی، مدنی و کارگری داخل در خارج از کشور با تمام توان وظیفه خود را در دفاع از عزیزانی که دستگیر شدن به کار بستند، برآورد شما از این فعالیت‌ها چگونه است؟ برآورد من اینه که عالی است. دست مریضات، دستتون درد نکنه، صورت ماهتون رو میبوسم، شونهاتون رو میبوسیم، مخلص شما هستیم، دست کم نمیگیریم شما رو. شما هم اون خردکارایی که به نظرتون میرسه خردکاریه در ایران دست کم نگیرید. هیراد رو که میره به یاری رفقاش میدونست که اونجا دستگیرش میکنن، ولی وارد میشه. انقدر غیرت داره و این غیرت سیاسی در 3-4 سال اخیر شروع به جوشیدن کرده. حالا لازم بشه ریشه‌شو بعداً خدمتتون عرض می‌کنم. به نظر من آنچه انجام شده عالی، خوبه، ولی یه شرط داریم، یه خواهش داریم، اون هم ادامه است، پایداریشه، مداومتشه. خسته نباشید. پرسش فهمیدید جناب دانا؟ البته منظورتون جناب رئیس داناست، چون دانای تنها من نیستم، من یه مانعت الجمعیم، هم رئیسم هم دانا. مانعت الجمع چون رئیس اگه باشی خب دانا نمیتونی باشی، دانا رو که رئیس نمیکنن، ولی اگر دانا باشی که رئیسی میشی، رئیسم باشی که نادان میشه. به هر جهت بگذاریم، یعنی طرفداران پهلوی اینقدر قدرت دارن که روی تصمیمات ترامپ آمریکا تأثیری به این بزرگی بگذارن؟ قربونت برم الهی، قربون تو برم. همین چند خط پیش من گفتم نه، شما اینی گردن من میذاری، گفتم همچین تأثیری ندارم، اون تأثیر در نظام سرمایه‌داری اونجا گرفته میشه، ولی اینها هم آتش بیار مرکن، تشویق میکنن، به سهم خودشون کمک میکنن. خب حالا ما چکمه پوشیدیم، چند نفریم، تفنگامون هم سنبه زدیم، داریم میریم. حالا یه چند نفرم دست میزنن برای ما، یه ساندویچ میارن سر راه. خب این تصمیم اولیه رو به هم نمیزنه یا تعیین نمیکنه، ولی دارن این کار میکنن و تبلیغ میکنن و اتفاقا روی این تبلیغ دولت ترامپ بیشتر از همه کار میکنه. یعنی اینه نشون میده به مردم آمریکا، میگه ایرانی ها اینجوری طرفدار ما. کاش این پومپئو رو را میدادن بیاد ایران، کاش اجازه میدادن بیاد ایران، کاش به من اجازه میدادن باش ملاقات کنم، دستشو میگرفتم میبردم یه جا میگفتم این حاصل جنایت توه، شخص تو، اینم به این دلایل که دارم میگم. این دارو نداره، داره بیدارویی میمیری کنار بیمارستان، تو کردی خپله یه سرمایه دار نذاشتن. حالا به ارجعت نه اونطوری هم تأثیر ندارن، اما خب به هر حال مورد استفاده قرار میگیرن. سوال بعدی: آقای رئیس دانای گرامی، بین دو عامل فقر و فراکت مردم و نابودی اقتصادی ایران، یعنی دزدی های میلیاردی و میلیاردی و بی‌کفایتی کار به دستان جمهوری اسلامی، دو تحریم های آمریکا، هر کدام چه وزنی میدهید؟ بله البته بند اول ابتدا وجود داشته، بی‌کفایتی سیاست های طبقاتی و سودجویانه اونها بوده، آزارم داده اقتصاد رو دچار، به زبان من استرایی که من درست کردم، فروبستگی تورمی کرده، ولی تحریم‌های آمریکا آمد ضربه هولناکی رو وارد کرد و به اونجا رسوند الان که می‌بینیم. منظور حکومت از حسب 4-0 از واحد پول چیست؟ آیا فکر می‌کنید تاثیرگذار خواهد بود؟ نمی‌دونم چه تأثیری مورد نظرتونه، ولی من بهتون بگم، من طرفدار این بودم. حدود پیدا کردم مقاله، ما 7-8 سال پیش نوشته بودم، اون موقع تورم اینقدر نبود، من 1-0 رو گفته بودم، گفتم مثلا ریالو برداریم، چون همه با تومان کار میکنن، بکنیمش تومان، تومانم نه، تومان لغت مغولیه، تومان بکنیم، تومان یه جوری معنی تومان هم میده، مبادله رو هم میرسونه، 10 ریال یه تومان بکنیم، بعد ریالو بکنیم اجزایش. الان که این تورم لچام گسیخته اومده، به نظر من حذفش لازمه، میدونید رفاه میده، محاسبات آسون میکنه. این محاسبات کامپیوتری، این محاسباتی که توی دفاتر نوشته میشه، دفاتری که باید با دست نوشته بشن، شرکت ها بسیار کارو پیچیده و سخت کرده. تأثیری روی توسعه و رشد و اینا نداره، تأثیر رفاهی داره. معمولا کشورهایی که کردن یه 2-3% تورم رو تحمل کردن بابت این. در ایران این ممکنه بشه، اما لوازمی داره این کار. این که دیگه اگه قرار باشه این مرتب سالی 4-0 اضافه بشه، دوباره هی کمش کنیم، نمیشه که باید کارمونو بل کنیم بشه پول چاپ بکنیم. یک، دوم این پولا گرونه، چاپ کردنش، اسکناس و کاغذش گرانه، چاپش گرانه، کار دشواریه، من بلدم. نه یعنی نه اینکه جاهل اسکناس بشه، میدونم چی کار میکنن. بنابراین بعد راه حل هایی پیدا کنن تا مدت ها این پولای موجود روش مهرایی بخوره، پاک نشدنی بتونه تبدیل بشه، پول خورده از سیستم بره بیرون، بره تو موزه ها، بره یه جایی آب بشه، قاشق بشه، یه چیزی درست بش کنن باهاش. بعد یه پول استاندارد درست کنن که نمیدونم تلفن ها، بستنی فروشی ها، چه هر چی میخوان باهاش بتونه مدت ها کار بکنن. اینا خدمات رفاهیه، اینا لازمه. 4-0 هم کسب بکنن، واحد پولم به نظر من تومن بکنن. یعنی الان شما 1000 تومانی، یعنی 10,000 ریال و 10,000 تومانی رو چی میگی؟ میگی تومن دیگه، یه تومن دو تومن بده دیگه. حالا البته بگذاریم که اون باسترد هیلز نشینا به میلیارد میگن پول خورد، ما اونو کار نداریم، اونا رو بعد از صحنه دور کنیم و میکنیم و میکنیم. من دارم برای مردم صحبت میکنم. به نظر من خدمات رفاهی اگر خوب اداره بشه، ابزار لازم داشته باشه، میتونه خوب باشه انصافا.
خب عزیزم، خسته نباشید. از دکتر ریسانه عزیزم تشکر میکنم، واقعا زحمت کشیدن، من میدونم چقدر دشواره، هم از نظر در حال اینکه ایشون از نظر سلامتی و حالیه با یه مشکلاتی دست به گریبان هستند و با وجود وضعیتی که تو کشور ما موجود داره هست در واقع خطر میکنن. واقعا من به سهم خودم از صمیم قلبم ازشون تشکر میکنم که تو این جلسات حاضر میشن و با وجود اینکه شرکت کردن تو این جلسات تلگرامی آسون نیست، به این فرم خیلی از افراد آشنا نیستن، بعد ابزاری میخواد که هم ممکن حالا همه بهش دسترسی نداشته باشن و به هم میگم کارمون آسونی نیست، ولی ایشون پذیرفتن، دوباره ما این هفته مزاحمشون شدیم. خیلی خیلی ازشون ممنونم و ازشون درخواست میکنم که صحبتهای پایانیشون رو بفرستن تا ما خط به جلسه رو اعلام بکنیم. از شما عزیزانی هم که در جلسه مشارکت کردید تشکر میکنم. ببخشید اگر به تمام سوالات نشد پاسخ داده بشه، یعنی من یه سری سوالات رو نتونستم ارسال بکنم، هم به دلیل محدودیت وقت و هم به دلیل اینکه بعضی سوالات واقعا با موضوع جلسه ارتباط نداشت و نمیشه سوالات مختلف رو توی یک جلسه که به اون مربوط نیست در واقع مطرح کرد. دوباره از همتون تشکر میکنم و براتون فایل صوتی صحبت‌های آخر دکتر رئیسانا ارسال میکنم. مرسی.
درود بر شما، واقعا از مصاحبت شما خسته نمیشم، لذت میبرم، انرژی میگیرم، اما در موقعیتی هستم که بخشی از بدنم کار خودشو میکنه، گوش به حرف من نمیده و با مشکلات خودش روبروست. تشکر احتیاجی نیست، من برای وظیفه‌م دارم، وظیفه‌م انجام میدم. اگر قصوری بود به همه دوستان و رفقا و شرکت کنندگان در این برنامه بفرمایید که منو ببخشند. به هر حال یک کمی هم به هر حال مشکل جسمی و روحی دارم. صحبت پایانی ندارم، صحبت پایانی مثل میمونی که تریبونو میگیرن جلو دهانی یکی میگن حالا پیامی برام ملتی را نداری. من نه، صحبت پایانی به صورت ندارم. صحبت پایانی من اینه که سعی کنیم هرچه بیشتر همدیگر رو پیدا کنیم. ببینید این متحد و این اتحاد و اینا مورد نظر من نیست، نمیخوام اسم بیارم، اون حزبی که متحد شد من ایراد 1000 تا توش دارم، اونجوری مورد نظرم روی کاغذ نه. پیدا کنیم همدیگر رو، درد مشترکیم، فریاد بزنیم خودمون رو، به تمام کسانی که دارن هزینه میپردازن بها بدیم. این بچه هایی که تو مشهد و مثل نوریزاد، مثل تارانی و مثل بقیه دیگه گرفتن، همونقدر برای ما باید تا آنجا که حقوق انسانیشون مطرحه مهم باشن که رفیقم اسماعیل بخشی. اما طبیعی است که ما با دوستان خودمون برنامه های خودمون راه های دیگه ای داریم و سعی میکنیم دیگران رو هم قانع بکنیم که دل بکنن از حساب باز کردن روی خارج و این و این و اون، روی پای خودمون راه برویم. بنابراین باز تکرار میکنم، همدیگر رو پیدا کنیم. قدیمی ها مذهبی ها میگفتن سله ارحام، میرفتن در خونه میگو اگه هیچ کاری نداری برو زنگ بزن بگو حالت چطوره و برو. ببینید ما حالا اونطوری نه، پیدا کنیم همدیگر رو، همدیگر رو صدا کنیم و به وجوه مثبت و مشترک بیندیشیم. بعضی ها دعوای 70 سال پیش رو میارن وسط. عبدالصمد کامبخش اینو گفت، اون مثلا فریدون کشاورز قشنگتر جواب داده، یا قاسمی که یا فروتن انشاء آب کردن از بسوده اینطور درست میگن، یا دعوای مثلا پلخانوف با شبنم زینوویف اینو، اینا نیست. ما در ببینیم راهکار عملی سوسیالیستا چیه، ما چه برنامه میدیم، آلترناتیو ما چیه، همدیگر رو مثبت پیدا کنیم. تا آلترناتیو تو جامعه، تا جامعه نرسه به این که آلترناتیو چپ چیه، میگن هاست یه موضوعی پیش میاد، میگن سلطنت ها اونو میگن، ترامپ هم که اونو میگه، حاکمیت هم که اینو میگه، چپا چی میگن. این باید جا بیفته و اگر چپا نگفته باشن خود اونها بتوانن بزایانند این اندیشه رو، یعنی انقدر ور برن با این اندیشه خلاقیت داشته باشن. وقتی که آلترناتیو اجتماعی ایجاد میشه، او وقت بعدش تشکل به وجود میاد، تشکر که زوری به وجود نمیاد. پس همدیگر رو پیدا کنیم. متشکرم.